محمود فتوحی در کتاب نقد خیال، مضمون سازی با اصطلاحات ادبی و سبک شناسی را یکی از ویژگی های سبک هندی دانسته است. عرفی نیز از این اصطلاحات برای ساختن مضمون های ناب به خوبی بهره برده است. رمز، ایما و سلب از جمله اصطلاحات ادبی است که عرفی با استفاده از آنها و معانی و کارکردی که در جمله ایفا می کنند توانسته است مضمون های زیبایی بیافریند. در سبک هندی مسئله بالا بودن بسامد ترکیب خود یک عامل سبک شناسی به شمار می رود. ترکیب های مانند سرمای عافیت و گرم سیر عشق در شعر عرفی از این گونه اند. این ترکیب ها گاه موجب پیچیدگی شعر می شود، اما در کنار اینها اصطلاحاتی نیز وجود دارد که بسیار امروزی است و حتی همکنون در زبان محاوره فارسی کاربرد دارد. اصطلاحاتی مانند داشتن ناخن تیز برای باز کردن گره ها، خاطر جمع بودن، خون از دماغ آمدن، غش کردن، دم گرم داشتن و گریه در گلو شکستن از جمله اصطلاحاتی است که در شعر عرفی به کار رفته و به شعر او صمیمیت بخشیده است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا در سبک شناسی از جمله مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد اشعاری است که به پیروی از دیگران سروده شده است. در سبک هندی نیز بسیاری از شعرها به تقلید از یک دیگر سروده شده است. دکتر محمود فتوحی در بیان علت این امر می گوید در عصر صفویه و رواج سبک هندی و دلیل روابط گسترده ادبی و یکسانی اطلاعات شاعران و محدودیت منابع آگاهی، تشابه در مضمون و محتوای اشعار از هر دوره‌ای بیشتر بوده که یا بر اساس توارد و یا به نوعی سرقت ادبی صورت می گرفته است. از ویژگی های شعر عرفی که مورد توجه او بوده، تضمین و به اختفا رفتن از شعرای پیشین یا معاصر خود بوده است. این استقبال گاهی آشکار و گاهی به صورت پنهان بوده است. همان گونه که عرفی در غزلیاتش بیشتر از حافظ، سعدی و بابا فغانی تقلید کرده، این احتمال می رود که اشعار وی نیز مورد اختفای دیگر شاعران معاصر یا بعد از او قرار گرفته باشد. علاوه بر برخی از اوزان، قافیه و ردیفی که عرفی از اشعار حافظ وام گرفته است، با خواندن بسیاری از ابیات عرفی و لحن استهزامیز وی در رابطه با زاهدان ریاکار و صوفیان سالوس، ناخودآگاه ابیاتی از حافظ در ذهن خواننده متبادر می شود. حافظ با رند، صوفی، زاهد و عارف سر و کار داشته و عرفی نیز بنابر محیط اجتماعی و سیاسی زمان خود و برهمن، مغ، ناقوس و زنار و غیره توجه ویژه‌ای داشته است. عرفی نیز همانند حافظ از توبه می گریزد و ملامت خلق را به جان می خرد. دوستان و یاران همراه، در اینجا سخن از عرفی شیرازی و نقش قابل توجه او در عرصه شعر و ادب پارسی را به پایان می رسانیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه، از همگی شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان. Hey.
چهره شدن چون پری کی توانی. به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر ملار از فلت چشم نیک اختری را تو با او برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را همی بر نگیری نکو محضری را
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاقی همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه هفته قبل نگاهی داشتیم به فعالیت‌های مخاطره آفرین بیولوژیک آمریکا در خارج از این کشور، به خصوص در اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان. این هفته هم همین موضوع را ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در اسکله نظامی شماره 8 بوسان در کره جنوبی قرار دارد. بوسان منطقه است که ایالات متحده در حال فعالیت‌های مخفی بیولوژیکی می‌باشد و این موضوع اعتراضات مردمی را به وجود آورده است. از نظر مردم بوسان، آمریکا در این منطقه در حال انجام آزمایش‌هایی در خصوص سلاح‌های زیستی و بیولوژیکی است. در ماه می 2015 پنتاگون طی گزارشی تایید کرد که از آزمایشگاه وابسته به پنتاگون در کویر یوتا ناخواسته نمونه‌های زنده‌ای از ویروس سیاه زخم را به جای نمونه غیر فعال به یکی از پایگاه‌های مستقر خود در بوسان کره جنوبی ارسال کرده است. این موضوع مورد خشم مردم کره جنوبی قرار گرفت و آنها خواستار بازگشت آمریکا به خاک خود و توقف انجام چنین آزمایشگاه‌هایی در کشور خود شدند. در واکنش به فعالیت نظامی بیولوژیکی آمریکا در کره جنوبی، کره شمالی آمریکا را متهم به تدارک برنامه‌ای برای حمله بیولوژیکی به کشور خود کرده و وجود مراکز آزمایشگاهی این کشور در کره جنوبی را در راستای تحقق این هدف معرفی می‌کند. دولت کره جنوبی در اثر فشار افکار عمومی با ایجاد محدودیت‌های در ورود و خروج عوامل ویروسی آزمایشگاهی سعی در کنترل برنامه‌های آمریکا در مراکز رسمی کرده است. اما با ادعای کارشناسان، آمریکا در کره جنوبی مراکز غیر رسمی و مخفی آزمایشگاهی نیز دارد. به طور مثال، پایگاه‌های هوایی اوسان و گونسان محل‌های احتمالی انجام پروژه‌های مخفی بیولوژیکی آمریکا معرفی شده‌اند. آزمایشگاه نظامی آمریکا در اندونزی نیز سابقه طولانی دارد. در سال 1970 5 آزمایشگاه نظامی خارج از خاک آمریکا تأسیس شد که اندونزی یکی از این کشورها بوده است. آزمایشگاه تخصصی و تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا در جاکارتای اندونزی یکی از مراکز مهمی است که زیر نظر وزارت دفاع آمریکا فعالیت کرده و همواره مورد اتهام تحقیقات بیولوژیکی بوده است. گسترش آنفلانزای مرغی در سال 2008 با گفته بسیاری از کارشناسان ناشی از فعالیت‌های بیولوژیکی در این مرکز بوده که دولت اندونزی را به واکنش واداشت. مقامات بهداشتی اندونزی تکثیر ویروس آنفلانزای مرغی را مستقیماً با فعالیت‌های آمریکا مرتبط دانستند. بر این اساس شیوع ویروس آنفلانزای مرغی ناشی از خطایی در برنامه تولید این ویروس به عنوان اسلحه زیستی در آزمایشگاه نیروی دریایی آمریکا در جاکارتا بوده است. قاره آفریقا و کشورهای عمدتاً فقیر آفریقایی نیز مقصدی مهم برای سرمایه گذاری در حوزه آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکایی محسوب می‌شوند. یک بررسی و مطالعه اپیدمیولوژی DNA در سال 2014 نشان داد که ویروس ابولا در آفریقای غربی همانند ویروسی است که در آزمایشگاه‌های آمریکایی به وجود آمده است. از مارچ 2014 شیوع یک ویروس ویرانگر به نام ابولا در آفریقای غربی باعث آسیب جدی به دولت و فلج شدن شبکه درمان کشورهای آفریقایی شد. ویروس کشنده ابولا بیش از 10,000 نفر تلفات داشت. شیوع بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و در آزمایشگاه آمریکایی واقع در مرز اوگاندا با جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز شد. از دید مردم و کارشناسان آفریقا، این ویروس توسط غربی‌ها برای نابودی و خالی از سکنه شدن کشورهای فقیر آفریقایی ساخته شده است. طی یک دهه اخیر آزمایشگاه‌های تحقیقات بیولوژیک آمریکا در آفریقا که تحت پوشش محافظت در برابر بیوتروریسم فعالیت می‌کنند 10 برابر شده است. بیشتر این مراکز در آفریقا در کشورهایی مانند نیجریه، کنیا، تانزانیا، اوگاندا، لیبریا، سیرالئون و مصر قرار دارند. فعالیت‌های آزمایشگاه‌های نظامی بیولوژیکی آمریکا در مغایرت با کنوانسیون بین‌المللی منع سلاح‌های بیولوژیک است. همچنین این فعالیت‌ها نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل بشر، نقض حقوق بین‌الملل محیط زیست و نقض اصل حق بشر برای سلامت و دسترسی به محیط زیست سالم است که در منشور بین‌المللی حقوق بشر تأکید شده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چنانچه با مرور بر آزمایشگاه‌های مختلف بیولوژیکی و نظامی آمریکا در اقصی نقاط جهان اشاره شد، آمریکا یکی از بزرگترین برنامه‌های مخرب بیولوژیکی تاریخ را دنبال کرده است. مهمترین مرکز بیولوژیک آمریکا در مریلند پس از توجه و حساسیت جهانی در ظاهر فعالیت‌های خود را در درون خاک آمریکا کاهش داده و عمده این فعالیت‌های مخرب به کشورهای دیگر منتقل شده است. یکی از مهمترین کشورهای میزبان آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. آمریکا با بهانه مبارزه با فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی زمان شوروی و در پوشش مقابله با ویروس‌های خطرناک در تعدادی از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی بجامانده از شوروی مستقر شده است. همچنین ایالات متحده با بهانه جلوگیری از جذب دانشمندان فعال در حوزه بیولوژیک شوروی توسط گروه‌های افراطی آنان را جذب کرده و عده‌ای را به آزمایشگاه مریلند و تعداد دیگری را در آزمایشگاه‌های تحت مدیریت خود در آسیا مشغول به کار کرده است. در این حوزه جغرافیایی بیشترین حضور بیولوژیکی آمریکا در کشورهای گرجستان، قزاقستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و اوکراین است. نوع پراکندگی آزمایشگاه‌های زیستی آمریکا در اوراسیا نشان دهنده هدف پنتاگون در جمع‌آوری میکروارگانیسم‌های منطقه است. با توجه به تشدید رقابت‌های آمریکا با روسیه و چین، جمع‌آوری اطلاعات ژنوم انسانی منطقه امکان ساخت سلاح‌های تخصصی بیولوژیکی را برای آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا فراهم می‌کند. همچنین طرح مخفیانه بیولوژیک آمریکا توان ضربه زدن به مزارع کشاورزی، دام‌ها و طیور را دارد که می‌تواند منجر به ایجاد بحران جدی در امنیت غذایی کشورها از طریق آلودگی‌های بیولوژیکی شود. به طور کلی می‌توان گفت هدف اصلی آمریکا از توسعه آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در حوزه اوراسیا ضربه زدن به روسیه، چین و ایران می‌باشد. برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا که به طور علنی در سال 1943 با دستور فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد و طی جنگ جهانی دوم گسترش یافت، در مدت 27 سال 7 عامل سمی مهم را تولید و ارتش آمریکا را با آن مجهز کرد. این سموم عبارتند از سیاه زخم، تولارمی، تب مالت، ویروس انسفالیت اسب ونزوئلایی، بوتولینوم، آنتروتوکسین نوع B. این سموم اغلب در ظرف چند ساعت تغییرات جدی و مخرب در میزبانان خود ایجاد می کند و عوارض ناشی از آنها به شدت قربانیان را درگیر می کند. آمریکا در برخی از مراکز مخفی بیولوژیکی خود بر روی ویروس های نظیر بیماری های دهان، آفت گوزن، تب خوکی آفریقایی و 11 بیماری تبزا تحقیق کرده است. همچنین برنامه‌ای ویژه برای ویروسی کردن حیوانات اهلی را پیگیری می‌کرده است که شواهد نشان می‌دهد این بیماری‌ها شامل نیوکاسل، آبله گوسفندان، طاعون مرغی، پنومونیت بز بوده است. همچنین شواهد جدی در استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی آمریکا در جنگ کوریا وجود دارد که توسط سازمان بهداشت جهانی این موضوع تایید شده است. استفاده از سموم بیولوژیک در آلوده سازی غذا، مخصوصاً قند مردم کوبا نیز در سال 1962 توسط آمریکا اتفاق افتاده است. در ادامه برنامه و بخش دیگری از سوابق ایالات متحده در مخفی کاری فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی اشاره می‌شود. در 20 سپتامبر سال 1950 یک ناو نیروی دریایی ایالات متحده در سواحل سان فرانسیسکو با استفاده از یک شلنگ غول‌پیکر ابر میکروب‌ها را به هوا پاشید. ارتش در حال تست یک سلاح بیولوژیکی بود. نیروی دریایی آمریکا این آزمایش مخفی را بدون اطلاع به مردم سان فرانسیسکو ادامه داد. این تنها برنامه مخفی بیولوژیک آمریکا نبود. آزمایش‌های مخرب دیگری مثل آزمایش داروهای تغییر دهنده ذهن و اثرات سفلیس بر مردان سیاه‌پوست آمریکا آزمایش شد. و سیاه‌پوستان گفته شده بود که غلظت خون آنان بالاست و در حقیقت از این پوشش برای آزمایش سموم استفاده گردیده بود. اوضاع وقتی خطرناک می شود که بدانیم این آزمایش های بیولوژیکی برای ساخت سلاح هایی بوده که بتواند جامعه بسیار زیادی را تحت پوشش قرار دهد. در واقع این گونه سلاح‌های بیولوژیکی با عدم تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان باعث قربانی شدن افراد بسیاری می‌شود و از منظر حقوق بین‌الملل موجب تحمیل رنج بیهوده و عظیم به غیر نظامیان می‌شود و به این دلیل از دید حقوق بین‌الملل بشر و بشر دوستانه ممنوع است. ارتش آمریکا در دهه‌های گذشته برنامه منظمی را جهت آزمایش باکتری‌های خطرناک از طریق انتشار آنها در مرزهای شمالی با کانادا اجرا کرده است. در سال 1997 شورای تحقیقات ملی آمریکا مدعی شد که آزمایش‌های مخفی ارتش ایالات متحده ساکنان مرزنشین کانادا را با خطر مواجه نمی‌کند و بیشتر این مطالعات محدود به حیوانات است. در سال 2012 مارتینو تیلور استاد جامعه شناسی کالج سنت لوئیس گزارش منتشر کرد که آزمایشگاه‌های بیولوژیکی ارتش مرتبط با یک ترکیب شیمیایی خطرناک موسوم به سولفید کادمیوم است و می‌تواند ساکنان آن مناطق را با خطر جدی سرطان مواجه کند. وی همچنین عنوان کرد که برخی از مواد رادیواکتیو در این آزمایش‌ها وجود دارد. یکی دیگر از تکان دهنده ترین آزمایش‌های بیولوژیکی آمریکا مطالعه آسیب پذیری مسافران متروی نیویورک نام دارد. مقامات نظامی سعی کردند که با استفاده از متروی شهر نیویورک آزادسازی سلاح‌های بیولوژیکی توسط مترو را اندازه‌گیری کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! بردل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه خود میکنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گر چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. سلام گرم و صمیمانه ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران می شنوید. برنامه تمثیلی که حکایت‌های زیبا و شنیدنی را از گنجینه‌های ادب پارسی برایتان انتخاب و هر روز به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌کند. وام حکایات را هم از گلستان و جوامع الحکایات می گیریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را با هنر تمثیل آذین می بندد. حکایت تمثیلی امروز در پند پیران غلام سخنچین نام دارد که پیشکش حضورتان می شود.
کار عروفه به گاو و گوسفندان تمام شد.
ما کیان هم گرسنه هم غلام.
اول به مرغ و خروسا دانه دادم.
خسته نباشی، بنشین کمی استراحت کن.
دو پیاله چای آماده کردم، اجازه میدهید به اتفاق شما بخوریم؟
چه ایرادی دارد؟ با تو صحبتی هم دارم.
اشتباهی از من سر زده؟
نه نه، تا کنون چون این حرفی از من شنیده ای؟
انشالله که ارباب شما از من راضی و خوشنود باشی.
برو برو چای بیاور و بنشین.
چشم چشم بی اطاعت میکنم.
جوان زحمت کش و پاکیست، چطور شوهرم او را مردی نمام و سخنچین میداند؟ تا کنون جسارت و بدی از او ندیدم.
از سخن گفتن با غلام بپرهیز که مردی سخنچین است.
از کجا مطمئنی مرد؟
صاحب قبلی او میدانست که غلامی زحمت کش و هنرمند است، ولی تنها عیب او سخنچینی و دخالت بیمارد با دیگران است.
شنونده باید عاقل باشد.
در هر صورت مراقب باش و جانب احتیاط را رعایت کن.
بفرمایید بی بی، خستگی هستم بگیری.
تو خسته ای نه من، بنشین و نوش جان.
چند وقتیست که خواجه مرا خریده و به این خانه آورده است، غیر از احسان و نیکی چیزی از شما ندیدم.
تو هم جوان خوب و با کرداری هستی.
از من رضایت داری؟
بله حتما.
حق نیکی و احسان شما بر من واجب است، ولی
چه حرفی میخواستی بگویی؟
لطفاً مرا سرزنش نکنید.
حرفت را بگو.
میخواهم تو را از سری آگاه کنم.
در چه موردی؟
سخن از خواجه است که قدر و منزلت زوجش رو نمیداند.
چطور جرأت میکنی در مورد شوهرم صحبت کنی؟
آگاه کردن زنی نجیب و با وفا جرأت نمیخواهد.
چگونه میدانی شوهرم از من دلتنگ است؟
چند وقتیست خواجه زن دیگری رو خطبه کرده و با او به عیش و نوش مشغول است.
نه 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 نه، خواجه به من علاقمند است و چون این کاری نمی کند.
سخنان مرا فراموش نکنید.
تحمل کن، با تو هستم غلام.
به دلیل محبت های شما زبانم باز شد.
خدایا چه میشه؟
این مطلب رو گفتم تا در کار خود اندیشه کنی، مبادا تو رو طلاق دهد.
چه کنم؟ چه تدبیری میتوان به کار برد؟
اگر مایل باشی به خانه مرد منجم بروم تا او تدبیری به اندیشد.
او کیست؟
مردی که در علوم نجوم، رمل و اسطرلاب بی نظیر است. او با افسون و سحر ماه از آسمان و ماهی از دریا برآورد و دعای محبت دهد.
میتواند خواجه را از مهر و عطوفت بزنه دیگر رهایی بخشد؟
آری آری، او را شیفته ی تو میکند، آنچنان که خواجه پایش را از خانه بیرون نگذارد.
عجله کن و برو.
به خانه منجم می روم تا چاره کارا نشان دهد.
باور نداشتم خواجه در حق من چنین کاری بکنم.
بیلی، این اعمال باید که پوشیده بماند و خواجه از آن بویی نبرد.
اطمینان داشتم.
طلسمی می سازد که هیچ مردی را از آن رهایی نیست.
انعام خوبی به تو خواهم داد.
من به دلیل خوبی و احسان شما این کار را خواهم کرد.
بی نهایت از تو ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن تلس اجرتش رو میخواد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او را به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
چی میگویی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از چپ چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چون این سخنانی را از تو نشنیده بودم.
میخواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی میکنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شر نمیکنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی رو تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میچلفم.
او میخواد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
راق باش که چه وقت به خانه باز میگم.
چشم ارباب، چشم. بیبی، بیبی کجایی؟ بیبی
چه شدی غلام؟
بیبی او را روانه کردم تا بخوابد.
صبر میکنیم تا به خواب امیر فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار رو انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانت کار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون، برو بیرون و مرا به حال خود واقف کن.
اطاعت می کنم بی بی.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
هیچ برای چیست؟ حرف
بده. میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بودی؟
نه 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 نه، اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سر داری و میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم دیگری داری.
تیخ را بینداد. جا میروی؟
میخوایی چه کنی؟
بدای خیانت چیزی جز ریخ داره خونتو نیست؟
نه از من دست بردار.
مگر قصد گشتن مرا نداشتی؟ ها میباید که
ارباب، 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 چه شد؟ خدایا، بانویم رو به قتل رساندی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
به دادم برسی غلام.
عصای همسایگان رو خبر خواهم کرد.
صاحبم ببینم، تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم، هیچ نمیدارم. ای ناس، به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام، خیانتکار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیال
وای بر من، وای بر من، گفته بودم که غلام سخنچین است، چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که زنان افغانستانی حق دارند به کشور خود خدمت کنند و همکنون نیز در بیشتر ادارات ایفای وظیفه میکنند. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود که زنان بخشی از جامعه هستند و میتوانند در هر بخشی کار کنند. او اضافه کرد همینک زنان بسیاری در بخش‌های مختلف درمانی فعالیت می‌کنند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اظهار کرد که درباره زنان زیاد کار شده، در بخش درمان و سلامت در بیشتر ولایات به آنها اجازه داده شده است تا کارهای خود را آغاز کنند، همچنین از تحصیل زنان و دختران در رشته طبابت جلوگیری نشده است. خیرخواه ادامه داد در هر اداره‌ای که حضور زنان ضروری بوده است آنها به کار بازگشتند و همکنون خانم‌ها در اداره پاسپورت و میدان هوایی کار می‌کنند. وی تأکید کرد در سایر ادارات هم منتظر هستیم تا دستورالعملی آماده شد و آنها بتوانند در امنیت به کارهای خود ادامه دهند و در این زمینه 70% کار پیش رفته است. این مقام طالبان با اشاره به فشار کشورها بر این گروه گفت که هیچ گروهی نمیتواند در مدت 2 ماه حکومت تشکیل دهد. گفته های سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حالی است که گروهی از زنان در شهر کابل امروز بار دیگر به سرک ها آمدند و در اعتراض به تعطیلی نهادهای آموزشی برای دختران و اوضاع بد اقتصادی تظاهرات کردند. همچنین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که کوچ اجباری شیعیان هزاره در افغانستان واقعیت ندارد و در هیچ منطقه چنین موردی روی نداده است. خیرالله خیرخواه در حاشیه نشست مسکو در پاسخ به پرسشی در مورد کوچ دادن اجباری هزاره ها در ولایت های دایکندی، بلخ و هلمند افزود که
افرادی که سبب کوچ اجباری هزارها شوند توقیف می شوند. او اضافه کرد اگر کوچ اجباری هزارها واقعیت می داشت این موضوع حتما در کمیسیون‌ها و دادگاه‌های این گروه بررسی می شد، اما تاکنون چنین موردی در کمیسیون‌ها و دادگاه‌های طالبان بررسی نشده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان همچنین با بیان این که ممکن است این مورد در میان خود هزارها اتفاق افتاده باشد گفت که این مسئله یعنی مسئله داخلی هزارهاست و مربوط به ما نمی شود. خیرخواه افزود که در این حال طالبان تلاش می کنند تا آن را از طریق دادگاه حل و فصل کنند. بر اساس گزارشات برخی رسانه ها از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، هزارها در شماری از مناطق مانند ولسوالی گیزا بدای کندی و در ولایات بلخ و هلمند وادار به کوچ شدند. وزیران خارجه ایران و اندونزیا در گفتگوی تلفنی با اشاره به وضعیت نگران کننده پناهندگان افغانستانی توجه جامعه جهانی به مسائل آنها را خواستار شد. حسین امیر عبداللهیان امروز در تماس تلفنی با رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه منطقوی و بین‌المللی از جمله افغانستان را مورد تبادل نظر قرار داد. وی با اشاره به شرایط جاری در افغانستان و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، اقدامات تروریستی اخیر و هدفمند داعش در این کشور را محکوم کرد و با یادآوری مسئولیت طالبان در حفظ امنیت اقوام و پیروان مذاهب مختلف در برابر اقدامات تروریستی بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید نمود. وزیر امور خارجه ایران توجه به پناهندگان افغانستانی در کشورهای همسایه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را مسئولیت جامعه جهانی دانست. وزیر امور خارجه اندونزیا نیز در این گفتگوی تلفنی بر حفظ حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد و رسیدگی به امور پناهندگان افغانستانی را مسئولیت انسانی دانست که نیازمند توجه ویژه جامعه جهانی است. همزمان با سفر شاه محمود قریشی وزیر خارجه دولت پاکستان به کابل، گذرگاه مرزی تورخم با شرایط ویژه‌ای برای تردد بازگشایی شد. با بازگشایی گذرگاه تورخم تنها کسانی که ویزای پاکستان را به صورت آنلاین دریافت کرده باشند می توانند از این گذرگاه تردد کنند. بر این اساس به کسانی که ویزای استکر دارند تاکنون اجازه سفر به پاکستان داده نشده است، اما گفتگو بر سر این موضوع میان مقامات دو کشور ادامه دارد. گذرگاه تورخم با به قدرت رسیدن طالبان در کابل بسته شده بود. سرپرست اداره پاسپورت وزارت امور داخلی دولت طالبان از آغاز روند توزیع گذرنامه تا 24 روز دیگر خبر داد. عالم گل حقانی سرپرست اداره گذرنامه وزارت داخلی دولت طالبان گفت که تا 24 روز دیگر روند ثبت نام برای متقاضیان جدید گذرنامه بر اساس طرح جدید شروع می شود. عالم گل حقانی افزود که تاکنون بیش از 44 هزار جلد گذرنامه در این اداره توزیع شده و 190 میلیون افغانی عواید توزیع این تعداد گذرنامه بوده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان روند توزیع گذرنامه را متوقف کرد که این مسئله شهروندان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. با اعلام فیفا 57 نفر دیگر از ورزشکاران فوتبال و بسکتبال زنان افغانستان و خانواده‌هایشان از این کشور خارج و به دوحه قطر وارد شدند. فیفا میگوید که با قطر همکاری نزدیک داشته است تا سلامت این افراد را تامین کند. نگرانی‌ها در مورد ایمنی این افراد که به ویژه در کشور خود در معرض خطر هستند در حال افزایش است. زنان تحت اولین حکومت طالبان که تا سال 2001 ادامه داشت اجازه ورزش نداشتند. جیانی اینفانتینیو رئیس فیفا گفت که من همچنین از همه دوستانمان در سطح دولت و جامعه فوتبال در سراسر جهان می‌خواهم که مجوز اقامت و ویزای این افراد را صادر کنند تا بتوانند زندگی جدیدی را در محیطی امن آغاز کنند. پیشتر نیز 100 نفر دیگر از ورزشکاران از افغانستان خارج شده بودند. ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره تقسیم این سازمان به دلیل اختلافات بر سر خروج از افغانستان هشدار داد و از اعضای ناتو خواست چنین اجازه ای ندهند. استولتنبرگ در بروکسل به خبرنگاران گفت که اختلافات یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده است که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر و رقابتی بزرگتر میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استولتنبرگ در ادامه تاکید کرد هنوز بسیار زود است که درباره افغانستان نتیجه گیری شود و ای گفت با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و فکر کنیم که متحدان ناتو نباید دیگر هرگز در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم مشارکت کنند. دبیر کل ناتو تاکید کرد مشورت‌های کافی میان آمریکا و دیگر متحدان درباره تصمیم برای خروج از افغانستان انجام گرفته بود. استولتنبرگ گفت که ما درباره خطرهای کلی و احتمال بازگشت طالبان کاملا آگاه بودیم. با این وجود همچنین می‌دانستیم که گزینه ماندن به خشونت بیشتر، جنگ بیشتر و احتمالاً ضرورت افزایش شمار نیروهای ناتو را در بر خواهد داشت. و دبیر کل ناتو در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت که اگر افغانستان به لانه تروریستان مبدل شود، متحدان ناتو آنها را از خارج این کشور هدف قرار خواهند داد. این در حالی است که جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد و استولتنبرگ گفته است که افغانستان از مسائل مهم مورد بحث در این نشست خواهد بود. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی‌ها. طبیعاً مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعاً باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست‌های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوماً دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد. ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، این راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که یعنی ببینید الان واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی است. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی تو کشور خودش، طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعی.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.